ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نرخ برابری دلار آمریکا در بازار ارز ایران روز یکشنبه باز هم رکورد شکست. شمار دانش آموزان دچار مسمومیت در بروجرد به بیش از 100 تن رسید. و بنابر گزارش ها سفارت افغانستان در تهران روز دوشنبه به طالبان واگذار می شود. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. نرخ برابری دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران روز یکشنبه به روند افزایشی خود ادامه داد و از مرز 60 هزار تومان گذشت، اما در ادامه با کاهش روبرو شد و تا 58 هزار تومان همچنان در نوسان است. جهش چشمگیر نرخ دلار و سایر ارزهای خارجی در حالی روی می‌دهد که مجلس شورای اسلامی روز شنبه جلسه غیرعلنی با حضور معاون اول ابراهیم رئیسی، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل داد و رئیس مجلس محمد باقر قالیباف بدون اشاره به نتایج این جلسه غیرعلنی گفت که به جمع‌بندی خوبی رسیدند. این در حالی است که علیرضا بیگی نماینده تبریز در گفتگو با رسانه‌ها گفته که در جلسه روز شنبه محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی به صراحت به نمایندگان گفته که راه حل بهتری برای مدیریت بازار ارز ندارند. معاون استاندار لرستان شمار دخترانی را که روز یکشنبه در دبیرستان 15 خرداد بروجرد مسموم و به بیمارستان منتقل شدند را 107 تن اعلام کرد. این رقم پیشتر 50 نفر گزارش شده بود. روز یکشنبه یونس پناهی معاون وزیر بهداشت و همچنین رئیس کمیسیون آموزش مجلس همایون نجف آبادی تأیید کردند که مسمومیت دختران دانش آموز عمدی است و به گفته آنها افرادی دوست ندارند که مدارس دختران دایر باشد. از نیمه آذر ماه تا کنون صدها دانش آموز در شماری از شهرها از جمله قم، تهران، بروجرد و اردبیل دچار مسمومیت با عامل نامعلوم شدند. اما ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا ضمن ابراز نگرانی از افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم 84% در ایران میگوید که ایالات متحده هنوز شواهدی در دست ندارد که نشان دهد جمهوری اسلامی برای اثرگیری برنامه‌اش برای تولید سلاح هسته‌ای تصمیم گرفته باشد. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با شاهین مدرس کارشناس روابط بین‌الملل در ایتالیا گفتگو کرده.
آقای برنز به خاطر جایگاهی که دارن و به خاطر اطلاعات طبقه بندی شده‌ای که در دسترسشون هست، صحبت‌هایی که می‌کنن اولا مشروعیت میده به تصمیم‌هایی که کاخ سفید و دموکرات‌ها اساساً بخوان در قبال جمهوری اسلامی بگیرن، راه رو برای اونها هموار میتونه بکنه و در این حال این صحبت‌ها این به شکل مکتوب و گزارش شده قابل استناد خواهند بود در کمیسیون‌های مختلف مرتبط، از جمله در کمیسیون امنیت ملی، امنیت کمیسیون دفاعی، امنیت خارجی و همچنین در کمیسیون روابط خارجی در سنا و کنگره آمریکا، که به نوعی بتونه سناتورها رو قانع کنه و بعضاً بتونه جلوگیری کنه از رأیی که ممکنه در وسط کنگره داده بشه به ثمر برسه علیه جمهوری اسلامی، که به نوعی بتونه در تعارض باشه با اون سیاست کلی که حزب دموکرات و کاخ سفید در حال حاضر به معنی که دولت آقای بایدن میتونه اونو دنبال کنه.
آیا سازمان‌های اطلاعاتی غربی حقیقتاً چنین اشراف اطلاعاتی نسبت به جمهوری اسلامی دارن و چطور، چگونه؟
ببینید، ما باید یه مقدار برگردیم به عقب. سیستم ها و سازمان های اطلاعاتی که در جمهوری اسلامی وجود دارند اساسا نشأت گرفتن از ترکیبی میان چند سیستم و چند مدل سازمان های اطلاعاتی مختلف، به این دلیل که تا سال 1979 اما 1357 میشه گفت که اساسا سیستم های اطلاعاتی و امنیتی کشور استوار بودند بر اصولی که اینها یاد می گرفتن از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و همچنین همکاری های اطلاعاتی که با سایر کشورهای متحد در خاورمیانه از جمله اسرائیل وجود داشته. بعد از انقلاب طبیعتاً این روند تغییر کرده. افرادی بودند که از پیش از انقلاب باقی مونده باشند در ساختارهای اطلاعاتی که پس از جمهوری اسلامی هم ایجاد شده، چون اساساً در هر روند تغییر سیاسی چنین اتفاقی میفته. در این حال اومدن یک سری اصول، یک سری تکنیک ها، یک سری تکنولوژی هایی که از اتحاد جماهیر شوروی، از اون سیستم های اطلاعاتی گرفتن و آموزش دیدن رو اضافه کردن به این سیستم، به علاوه این که یک تجربه پارتیزانی افرادی که پیش از انقلاب در جنگ های چریکی هم شرکت داشتن اضافه میشه به این سیستم. این ملغمه‌ای که به دست میاد با گذر زمان به دلیل عدم آگاهی و عدم مدیریت صحیح اومده تبدیل شده به چندین سازمان موازی در نهادها و سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی. اساساً ما دو بخش رو باید همیشه رعایت کنیم که اینها باید از هم کاملاً مستقل باشه، بحث اطلاعات و ضد اطلاعات. برای مثال شما وقتی که به ایالات متحده نگاه میکنید میبینید که در کنار سازمان اطلاعات مرکزی که همون CIA هست، سازمان نهاد مستقلی هم وجود داره، یک نهاد فدرال به اسم FBI که وظیفه ضد اطلاعات و ضد جاسوسی رو بر عهده داره. این در این حاله که در جمهوری اسلامی طی این 43 سال اومدن سازمان‌های اطلاعاتی موازی ایجاد کردن، از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اطلاعات نیروی انتظامی، سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، و در نتیجه این موازی کاری و عدم وجود یک سازمان ضد اطلاعاتی توسعه یافته، نشت اطلاعات به تبع احتمالش بسیار بالاتر خواهد رفت، چرا که رقابتی که بین چند نهاد موازی ایجاد میشه سبب میشه که اطلاعات از دست بره، سبب میشه که نفوذ امنیتی رخ بده، سبب میشه که سازمانهای اطلاعاتی اشراف بیشتری نسبت به آنچه که در کشور میگذره پیدا کنن، و در نهایت باعث میشه که این رقابت باعث شه که اونها برای بقای خودشون دست به هر بی احتیاطی بزنن تا بتونن نتایج بهتری رو برای اون سیستمی که حالا
بله،
به نوعی از اون ارتزاق می کنند به ارمغان بیارن.
شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل در ایتالیا بود. اما رسانه‌های داخل ایران همراهی عباس عراقچی، معاون پیشین وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با حسین امیر عبداللهیان در سفر او به مقر سازمان ملل در ژنو را تکذیب کردند. پیشتر برخی رسانه‌های خارجی از همراهی عباس عراقچی با حسین امیر عبداللهیان در سفرش به ژنو خبر داده بودند. قرار است نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه با حضور دبیر کل سازمان ملل و مقام‌های ارشد کشورهای دیگر آغاز شود و حسین امیر عبداللهیان در آن سخنرانی کند. و اما شماری از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در چند شهر ایران در اعتراض به وضعیت نامساعد معیشتی خود تجمع کردند. بازنشستگان در اهواز مقابل ساختمان سازمان تأمین اجتماعی شعارهای علیه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی سر دادند. در شوشتر هم جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در اعتراض به وضع معیشتی خود تجمع کردند. تجمع مشابهی هم در شهر شوش برگزار شد. روز یکشنبه همچنین شماری از بازنشستگان صنایع فولاد در اصفهان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان تجمع کردند. در اردبیل هم کارگران پروژه‌ای شرکت نسب نیرو که در نیروگاه سبلان شاغلند در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه خود اعتصاب کردند. اما بنابر گزارش‌ها روز یکشنبه دیپلمات‌های دولت قبلی افغانستان سفارت این کشور در تهران را تخلیه کردند و قرار است این محل روز دوشنبه به طالبان واگذار شود. در همین زمینه با حامد رهگذر از دیپلمات‌های افغانستان در تهران گفتگو کردم و از جزئیات بیشتر این خبر پرسیدم.
پس از سقوط نظام جمهوریت و آغاز سرپرستی عبدالقیوم سلیمانی، یک مرحله پر از چالش و پر از جنجال برای سفارت افغانستان بود، به دلیل از اینکه تقریبا 3.5 میلیون مهاجر تازه وارد ایران شدند. اکثریت اینا نیروهای امنیتی و مقامات حکومت قبلی بودند که این یک چالش بزرگ برای ما ایجاد کرد. بعد از اون مکاتب که بسته شد و اکثریت دختر خانمایی که در غرب افغانستان بودند به طرف ایران به خاطر ادامه آموزش پرورش و یا تحصیل به ایران آمدند. ما در این مدت زمان کار کردیم به مردم افغانستان متاسفانه که تقریبا 2 ماه قبل گروه طالبان کسی را به اسم فضل احمد حقانی سرپرست بر سفارت افغانستان در تهران روان کردند، اما با مقاومت آقای سلیمانی و جمعی از دیپلماتان مواجه شدند، گفتند که ما سفارت به گروه طالبان که توسط جهان شناخته نشده و خلاف کنوانسیون ویانا است ما تحویل نمیدیم.
بله، الان پرسشم همینجاست آقای رهگذر، که هنوز دولت ایران دولت طالبان رو به عنوان دولت رسمی در افغانستان به رسمیت نشناخته، چرا این اتفاق افتاده؟
من فکر کنم که همزمان با این که اینا سرپرست فرستادن، طالبان از این فرصت استفاده کردن. این سرپرست سفارت ایران هم ماموریتش ختم شده بود، آقای قومی جدیدن رفتن به سفارت. اینا آمدن بعد آقای سلیمانی را که سرپرست سفارت افغانستان است، وزارت خارجه ایران خواستندشان و اوجه برشان گفتند که شما ماموریتتان پایین پیدا کرده، ما قرار است سفارت به گروه طالبان بسپاریم. بر امو اساس ما امروز ساعت 4 سفارت مهر لاک کردیم، یعنی همه سندها و اوراق ماشینایی که در درون سفارت بود اینا را همه به وزارت خارجه ایران تحویل دادیم. قرار است وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به گروه طالبان تحویل بده.
حالا پاسخ قانع کننده وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران داده که چرا باید حتما این سفارت تحویل گروه طالبان باشه به رغم اینکه هنوز طالبان رو به رسمیت نشناختن؟
من فکر کنم که اکثریت کسایی که در ایران مهاجر شدین از ترس گروه طالبان، از وحشت گروه طالبان فرار کردین، و کدام پاسخ ما در این مورد از وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نداریم. و ایران هم مجبوریت های خود دارد، جمهوری اسلامی ایران نگران حضور داعش در افغانستان و ناامنی در مرزهای افغانستان و سایر موارد است که در اینجا وجود داره. از دید شخصی من فکر کنم که فشارهای هم وجود داشت از سوی گروه طالبا که چون در روسیه، چین، پاکستان سفارتخانه ها را واگذار کرده بودند، در این میان طالبا تلاش کردند که سفارت افغانستان در تهران هم بدست بیارن.
آقای رهگذر، آیا طالبان توانایی اداره نهادهای دیپلماتیک مثل سفارتخانه ها رو داره؟ ضمن اینکه میدونیم بسیاری از مهاجران افغانی که در ایران هستند با خود حکومت طالبان مشکل دارند، و با این شرایط چطور این سفارت تحت کنترل طالبان میتونه مشکلات مهاجران افغان در ایران رو حل و فصل کنه؟
متاسفانه که گروه طالبان یک گروه هستند که با قوانین بین المللی و اصول و قوانین دیپلماتیک قطعا آشنایی ندارند. اینا همه چیز قرارگاهی فکر میکنند، با مسائل تکنیکی قطعا آشنایی ندارند. 12 دیپلمات سفارت افغانستان که جمع سرپرست سفارت افغانستان عبدالقیوم سلیمانی که یک آدم بسیار توانمند، یک مدیر بسیار خوب بودند، هستن. اینا ترک وظیفه کردند، در حدود تقریبا 45 نفر کارمندای تکنیکی و مالی ترک وظیفه کردن امروز. این به دلیل از این بوده که در این مدتی که 2 نفر از گروه طالبان در سفارت حضور داشتند، بارها ما مشاجره فیزیکی داشتیم با این گروه. ما تقریبا بعد از سقوط نظام جمهوریت تعداد زیادی از دختر خانما مراجعه میکردن به سفارت که بتوانن به مدارس ایرانی شامل شوند. متاسفانه که گروه طالبا پس از این که حکم رهبرشان صادر شد که نباید دخترها به مدرسه برن، اینا میخواستن که در درون سفارت هم ما دختر خانما را نباید همکاری بکنیم، اما با مقاومت ما و سرپرست سفارت مواجه شدن آقای عبدالقیوم سلیمانی، ما دختر خانما را همکاری کردیم در هماهنگی با اداره آموزش کل آموزش و پرورش کل تهران. توانستیم که در حدوداً ما پیش از سقوط 400 هزار دانش آموز داشتیم. الان که ما و شما صحبت میکنیم که اواسط مدارس جمهوری اسلامی ایران است، ما حدود 1 میلیون دانش آموز داریم در تهران. این وضعیت زمانی به وجود آمد که طالبان در آی مکاتب بروی دانش آموز و بستند، مخصوصا دخترها، و او طرف دانشگاه ها که ما در گذشته پیش از سقوط نظام جمهوریت حدود 22 هزار دانشجو در ایران داشتیم، الان حدود 50 هزار دانشجو در ایران داریم، چه در دانشگاه های خصوصی و دانشگاه های دولتی آمدین مشغول ادامه تحصیل در رشته های در کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا هستند.
گفتگویی بود با حامد رهگذر از دیپلمات های افغانستان در تهران و درباره او درباره تحویل سفارت افغانستان در تهران به گروه طالبان گزارش میداد، جزئیات بیشتری رو ارائه داد. در گفتگو با رادیو فردا به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر حدود 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.